برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داره.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سخن و سخنوران. چنان که باخبر هستید، در برنامه سخن و سخنوران فرصتی داریم تا از اندیشمندان و ادیبان و مفاخر فکر و ادب و فرهنگ گستره زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم، پای درس و دانش این عزیزان بنشینیم و تأمل کنیم و از آموخته‌های این بزرگان درس بگیریم. در این فرصت بجاست که کتاب سخن و سخنوران رادیو فرهنگ را تبرک کنیم و از استاد شادروان سید جعفر شهیدی بشنویم که سخنان از ارزنده و شنیدنی. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی تهیه کننده برنامه از شما دعوت میکنیم تا این سخنان ارزشمند استاد سید جعفر شهیدی را با هم بشنویم و از خرمن دانش آن بزرگوار بیاموزیم.
شما شاید براتون این توفیق دست داده باشد که با نهج البلاغه یا با ترجمه نهج البلاغه اقلا اونس گرفته باشید. در این کتاب بسیار مهم، شاید در بیشترین خطبه ها از خدا و صفات خدا سخن رفته است، اما در چند خطبه بحث درباره توحید است و خداشناسی و صفات خدا و اینکه چگونه بایستی خدا را شناخت. مهمترین این خطبه ها خطبه اول الحمدلله الذی لا یبلغ مدته القائلون، پس از اون خطبه 91، پس از اون خطبه 186 و پس از اون خطبه 210. در این چند خطبه بیش از دیگر خطبه ها درباره توحید و صفات الهی سخن رفته است و مخصوصا در خطبه 91، علاوه بر این که امیرالمؤمنین با بیانی بلیغ درباره خدا و صفات او و مخلوقات او که چگونه آسمان ها را خلق کرد، چگونه فرشتگان را خلق کرد، چگونه مخلوقات دیگر را آفرید، دستور خداشناسی را به ما میدهد. یعنی میگوید چگونه سراغ خدا برید و چگونه چسون خدا را بشناسید. و من برای همین این قسمت را باز یادداشت کردم که به شما برادران عزیز بگویم. پس ای پرسنده، یعنی ای کسی که میخواهی درباره خدا تحقیق کنی و از خدا میپرسی، ای پرسنده بیندیش و اون چه قرآن از وصف پروردگار به تو می نماید بپذیر و نور هدایت او را چراغ راه خود گیر. کتاب اون چرا که کتاب خدا بر تو واجب نمی شمارد و در سنت رسول و ائمه هدا نشانی ندارد دست بدار. یعنی این بحث هایی که از سده اواخر سده دوم که سوم به بعد تا سده پنجم در گرفت، لمه و لان و سلم ها و درگیری ها پیش آمد و خیال میکردن هر کدام که با این استدلال ها و با این وسائل ناقص میتوانند به خدا برسند. امام میفرماید خدا را باید از قرآن شنو. اون که در سنت رسول و ائمه خدا نشانی ندارد دست بدار و علم او را به خدا واگذار. نهایت حق خدا بر تو این است و بدون کسانی در علم دین استوارند که اعتراف به نادانی بی نیازشون کرده است تا نااندیشیده پا در میون گذارند و فهم اون چرا در پس پرده های غیب نهان است آسان انگارند. لاجرم به نادانی خود در فهم اون معنی های پوشیده اقرار آرند و خدا این اعتراف آنون را به ناتوانی در رسیدن بدون چه نمیداند ستوده است و ژرف ننگریستن آنون را در فهم اون چه بدون تکلیف ندارند راسخ بودن در علم گفته است. خطاب به کسانی است که میخواهند با فهم ناقص و با ادراک محدود خدا را درک کنند و متوجه نیستند که نامحدود در محدود جای نمیگیرد. امام به اینها میفرماید که در چیزی که تکلیف شما نیست، به شما گفتند به خدای یگانه ایمان بیاورید، اما حالا کیفیت سپرس هایی که در اون دوره ها در گرفت و نمونش هم استمرار دارد در کتب کلامی، من نمیگویم این بحث ها خوب نیست، ولی این بحث ها به درد همگون نمی کنند. صفات خدا چطور است؟ آیا زائد بر ذات است؟ آیا عین ذاته؟ آیا علم خدا به جزئیات هم تعلق میگیرد و نمیگیرد؟ اینا چیاست؟ من بارها دوستان ما میان، حالا نه این درباره این بحث، درباره موضوع های دیگری سوال هایی میکنن، به اونها میگویم برادران خواهران، یه روایت از رسول اکرم است که در تمام کتاب های شیعه و سنی اون روایت آمده است و اون این است که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نشانه درست اسلام، یعنی نشانه اسلام درست این است که اون چیزی که اثر عملی ندارد درباره اون بحث نکنید. در دین و در تکلیف دین، دین رو ما به وسیله پیغمبر یاد گرفتیم و پیغمبر هم با قرآن اون را به ما نشون داده است و فهمونده است. بنابراین امام می‌فرماید هر چه می‌خواهید از قرآن یاد بگیرید و اون جایی که فهمتون نمیرسد بگویید آمنا کل من عند ربنا، ما نمیدونیم، علم اون با خداست. این دستور العمل خداشناسی است و بینش علی درباره تو. خب از اون بگذاریم، مرحله دوم میرسد، کتاب الله. چون میدونید ما اقرار به، یعنی اصول دین ما یکی توحید است و یکی نبوت و یکی هم معاد و دو اصل دیگر که ما شیعان به حمد الله به اون معتقدیم که عدل است و امامت. درباره دوم، اصل دوم یعنی نبوت، که دلیل اون و برهان نبوت قرآن کریم است. امیر المؤمنین فراون درباره قرآن و انس با قرآن توصیه می فرماید.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران، سخنان شیوا و آموزنده از شادروان دکتر سید جعفر شهیدی در این برنامه در حال پخش است که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. با هم بشنویم.
برادران و خواهران، این برادر کوچک شما، بی ارزش شما، از همتون انتظار دارد که اونس خودتون را با قرآن هیچ وقت قطع نکنید. الحمدلله میبینم در این سالهای اخیر قرآن بین جامعه ایرانی جایی باز کرده و فراوان طبقات مختلف، مخصوصا طبقه جوان و نوجوان به قرآن رو آوردن. این موهبتی است که خدا در پناه جمهوری اسلامی به این عزیزان داده است و الحمدلله من میبینم در این سالها توجه به قرآن فراوان شده است. نعمتی است که خدا داده است. البته به هر نوعی که به قرآن رو بیاورند عزیزان ما خوبه، ولو برای شرکت در مسابقه و گرفتن جایزه هم باشد، اینم خوب، ولی انشاءالله سعی کنن قرآن را برای خود قرآن یاد بگیرن. قرآن بیاموزید که نیکو گفتار است و اون را نیک بفهمید که دلها را بهترین بهار است و به روشنایی اون بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است و اون را نیکو تلاوت کنید که سودمندترین بیان و تذکار است. درباره قرآن کریم امیرالمومنین سلام الله علیه درباره خوندن و حفظ اون و توجه به اون فراون توصیه فرموده است که من به خاطر حفظ وقت از اون صرف نظر میکنم. از اون میگذریم به مرحله فقه میرسیم و سنت رسول اکرم، روایت ها، احکام فقهی، به اعتراف عموم مورخان از همه فرق اسلامی جز چند تنی که خب خداوند دل اونها رو تاریک کرده است، انادی دارم، از اون چند تن، از اون اقلیت که بگذاریم، عموم صحابه و بعد تابعان و پس از اونها علما و رباط همه اقرار دارن که افقه ناس بعد از رسول اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه است. چرا افقه ناس است؟ به واسطه که استیناس اون با رسول اکرم از همه بیشتر بود و معنی احادیث و اخبار را چه درباره فقه و چه در غیر فقه از پیغمبر فرا میگیره. برای اینکه گفتار خودم را متبرک کنم، با استبرایی از فرموده اون میگویم. گاه بود که از رسول خدا سخن میرسید و آن را دو گونه معناست، گفتاری است خاص و گفتاری است عام. اون سخن را کسی شنود که ندانست خدا و رسول از اون چه میخواهند، پس شنونده اون را به رأی خود توجیه کرد بی اون که معنی سخن را بداند یا مقصود از اون را بشناسد، و از این گونه چیزی بر من نگذشت جز اون که از او پرسیدم و در خاطر سپردم. دوره نوجوانی طی می شود، دوره باروری می رسد. علی را یاور پیغمبر می دونیم. حتی در اون سالهایی که قریش ابو طالب را و بنی هاشم را در اون دره معروف به شعب ابی طالب محصور کرده بودن، شبها ابو طالب می آمد و جای پیغمبر را عوض می کرد و علی رو جای اون میخوانوش. نوشتن گاهی دو مرتبه یا سه مرتبه ابو طالب این کار میکرد. یک شب از علی پرسید که میترسی از این که تو را جمع کنم؟ اون یک چند بیت رو گفته است که خلاصه اون این است که منو ترس، من اگر جانی داشته باشم جان را بخواهم به خاطر حفظ پسر عمم میخواهم. من وقتی خوشحال میشم که جانم را بدهم و و جان او سالم بمونه. و همونطور که میدانید در لیلة المبید، یعنی در اون شبی که رسول اکرم از مکه معظمه به مدینه هجرت میکردن، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو جای خودشون خوابوندن و اون گفت که یا رسول الله، اگر من در جای شما بخوابم شما ایمن خواهید بود؟ فرمودن نه. بعد که به مدینه میرسن در کنار پیغمبر است، در تمام غزوه ها یا بیشترین غزوه ها و در چند سریه، یعنی اونی که رسول اکرم او را مأمور میکند که برود برای تبلیغ اسلام یا مبارزه با کسانی که معاند با اسلام، در جنگ های مهم مثل بدر که اولین جنگی است که بین مسلمان ها و مشرکان مکه رخ داد و از همونجا پایه قدرت اسلام نهاده شد و ابو سفیان و قریش فهمیدن که نمیتوانن پیغمبر رو دست کم بگیرن، فاتح جنگ بدر را میتوان علی دانست. خود او این طور میگه: من در خردی بزرگان عرب را به خاک انداختم و سرکردگان ربیعه و مضر را هلاک ساختم. شما می دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خویشاوندیم با او در چه نسبت است. در فتح مکه بر دوش پیغمبر می رود، بت‌ها را می اندازد. در اون وقتی که رسول اکرم می فرستد به سرکردگی خالد ابن ولید که برون و از یکی از این قبیله هایی که در اطراف مکه بوده اند اونها را اون حقی که بایستی به اسلام بپردازن بگیرد ازشون، ولید می رود و بدون رخصت پیغمبر وقتی خبر به رسول اکرم می رسد دست به آسمان می کند: خداوند تو می دانی من از کرده ولید بیزارم و من چنین دستوری به او ندادم. امیرالمومنین علی را مأمور می کند، می رود و با مال زیادی وارد اون خانواده می شود، خونبهای کشتگان را می پردازد، بهای اون مالهایی که اینا گرفتن به صاحبانش رد می کند و بعد از اونها می پرسد که آیا راضی شدید؟ آیا حقی هم مطالب هستید؟ می گویند نه، ما به حق خودمون رسیدیم. و علی می آید و گزارش این کار را به پیغمبر می دهد. نمی خوام وارد بحث های خودمون بشم. آخرین دقایق زندگانی پیغمبر هم باز می بینیم که علی در کنار اوست. باز خود او در این باره چنین میگوید: رسول خدا جون سپرد حالی که سر او بر سینه من بود، شستن او را عهده‌دار گردیدم و فرشتگان یاور من بودند و در خانه و پیرامون اون فریاد می نمودند چه کسی سزاوارتر است از من بدون، چه در زندگی او و چه پس از مردن. این مقام انتصاب رسول اکرم. البته میدونه که در این باره مورخان باز یک دستکاری هایی در تاریخ کردن که درست نیست. کتابی دارم که نقد کردم بسیاری از این روایت ها را که خواستن با معارضه با سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه، چون اینجا جای اون بحث ها نیست، من به همین مختصر قناعت میکنم. مثل اینکه وقت ما هم دیگه به پایان رسیده است، همه شما را به خدا میسپارم و از همتون التماس دعا دارم و امیدوارم در همه وقت و به خصوص در این شبها این خدمتگزارتون را از دعای خیر فراموش نفرمایید. خداوند انشاءالله حافظ و ناصر و یاور شما در همه کار پار باشد و شما را بر شریعت مقدس اسلام پایدار بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدید سخنان ارزشمند استاد دکتر سید جعفر شهیدی بود که از برنامه سخن و سخنوران تقدیم شما شد. پاینده و سربلند باشید.
Yeah. پریشان گوییش اسرارها.
برنامه‌ای از رادیو